انتقاد پادشاه عربستان سعودی از ایران در آغاز نشست اتحادیه عرب.
انتظار می‌رفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. گویی که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب یا نمایندگانشون سخن گفتند، ایران موضوع اول بود.
هشدار نخست وزیر اسرائیل در مورد ادامه حضور ایران در سوریه. سیاست‌های تازه بانک مرکزی ایران در مورد فعالیت صرافی‌ها که می‌گویند چندان هم موفق نخواهد بود.
چیز جدید نیست، چرا که ما دهه 60 70 هم همین مورد رو داشتیم. بنابراین به نظر می‌رسه که به نوعی بازگشت باشه به دوران جنگ.
در میان رؤسای سه قوه، تنها رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری تنها کسی است که کمیته رفع حصر هنوز نتوانسته با او ملاقاتی داشته باشد.
دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادند، اینها انتظار داشتند که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده.
تعیین درصد و مجازات برای آزار خانگی کودکان در ایران، 7 سال انتظار برای تصویب یک لایحه.
برای اینکه جامعه سالم باشه، شاد باشه، باید پدری و مادری رو به همه پدران و مادران آموخ، چون از اونجاست که یک ملت سلامت به وجود میاد.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نشست اتحادیه عرب روز یکشنبه در شهر زهران در شرق عربستان سعودی با حضور 22 عضو این اتحادیه در حالی برگزار شد که نماینده ای از سوریه در آن حضور نداشت. این در حالی است که محور اصلی مذاکرات اعضای این اتحادیه سوریه و ایران اعلام شده است. پادشاه عربستان سعودی در آغاز این نشست به شدت از ایران انتقاد کرد و اقدامات جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه را تروریستی توصیف کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست اتحادیه عرب از گرد همایی 17 تن از رهبران کشورهای عربی برای متحد ساختن آنان در برابر سیاست‌های ایران استفاده کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در آغاز اجلاس اتحادیه عرب با حضور 22 عضو آن در شهر زهران در شرق عربستان از آن چه که او دخالت آشکار و اقدامات تروریستی ایران خواند به شدت انتقاد کرد و جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. مقام‌های تهران تا کنون واکنشی به سخنان پادشاه عربستان سعودی نشان ندادند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل جهان عرب در لندن درباره سخنان ملک سلمان چنین می‌گوید:
انتظار می‌رفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. گویی که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب یا نمایندگانشون سخن گفتند، ایران موضوع اول بود. یعنی گاه با اشاره گاه با تصریح سخنان پادشاه بحرین رو نباید از یاد برد، اشاراتی که اماراتی ها داشتن و همینطور رئیس جمهوری مصر، تأکیدی بر این که هر نوع نگاه سوئی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، محکوم کردن حضور ایران در یمن ولو بدون ذکر ایران، همه نشانه این بود که در هر حال ایران موضوع اول این کنفرانس هست.
پادشاه عربستان همچنین در مورد مسئله اورشلیم شرقی یا بیت المقدس که فلسطینیان از آن به عنوان پایتخت احتمالی آینده فلسطین یاد می کنند گفت برای تداوم میراث اسلامی در اورشلیم شرقی مبلغ 150 میلیون دلار به اداره اوقاف فلسطینی اهدا خواهد کرد و مبلغ 50 میلیون دلار هم با آژانس وابسته به سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اختصاص می دهد. علی صدرزاده کارشناس امور عربی در آلمان معتقد است که پادشاه عربستان با این کمک مالی می‌خواهد خود را از تنگنای مسئله فلسطین نجات دهد.
کشورهای عرب در مورد فلسطین در یک تنگنایی قرار دارن و پادشاه عربستان سعودی احتمالاً با این پیشنهادی کرده کمک مالی بکنه، در حقیقت میخواهش از این تنگنا نجات بده، چون واقعیت این از دولت‌های عربی و نه برای افکار عمومی عرب دیگه مسئله فلسطین اون اولویت گذشته رو نداره و حتی تظاهرات مردم غزه هم اونجوری عکس العمل نداره، چون بعد از بهار عربی دیگه اهمیت مسئله فلسطین در افکار عمومی کمتر شد و برای تک تک کشورهای عربی یا مردم عرب در کشورهای متفاوت ثابت شد که مسئله فلسطین مسئله مهمشون نیست، مشکلات دیگری دارن. به همین علت عربستان سعودی سعی میکنه که با در این حال نشون بده که علی‌رغم نزدیکی به اسرائیل در این حال فلسطین رو هم فراموش نکرده با 150 میلیون دلاری که میخواد کمک کنه، ولی خب به هر حال این نمادین و سمبولیک هست.
در این 29th اجلاس اتحادیه عرب مسئله بحران سوریه و جنگ داخلی در این کشور نیز از موضوعات اصلی نشست زهران است. این در حالی است که بامداد شنبه حمله هوایی و موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مواضع مرتبط با تولید و تحقیق سلاح‌های شیمیایی در سوریه آثار مخربی در این تأسیسات به جا گذاشت. علیرضا نوری‌زاده حضور نیروهای ایرانی در سوریه را از مسائل مورد بحث در اجلاس زهران می‌داند.
در مورد سوریه یک صحبت عام هست که خب همه دلشون می‌خواد از راه مسالمت‌آمیز مسئله سوریه حل بشه. ولی آنچه باز عامل نگرانیشون از امروز حضور پررنگ ایران در سوریه است و اخیراً ورود ترکیه. این هر دو مسئله عرب ها رو نگران میکنن که دو نظام غیر عرب منطقه در مورد یک نظام عرب منطقه دارن تصمیم میگیرن و مداخله کردن در اون.
به گزارش خبرگزاری انترفاکس روز یکشنبه ولادیمیر پوتین با اشاره به دشواری ها در خاورمیانه و شمال آفریقا در یک پیام به اتحادیه عرب اعلام آمادگی کرد تا با کشورهای عرب برای امنیت در منطقه همکاری کند. اما این پیام آقای پوتین به رهبران کشورهای عربی را چگونه میتوان تعبیر کرد؟ علی سعدزاده چنین میگوید:
ولادیمیر پوتین از مدت‌ها قبل هم به عربستان سعودی و هم به مصر، این دو کشور بزرگ عربی، می‌خواهد تفهیم کنه که نزدیکیش با ایران و همکاریش با ایران نباید مانع از رابطه سیه با کشورهای عربی باشه، حتی در پی ایجاد روابط استراتژیک با عربستان سعودی هست و با مصر هم رابطه بسیار خوبی داره. بنابراین آقای پوتین در حقیقت نه تنها میخواد رابطهش رو با کشورهای عربی خوب بکنه، بلکه به کشورهای عربی هم تفهیم بکنه که این نزدیکی که ایران و روسیه دارن هرگز نمیتونه مانع رابطه با کشورهای عربی باشه.
به گزارش رویترز در اجلاس اتحادیه عرب، هیئت قطری به ریاست سیف بن مقدم البوعینین نماینده دائمی دوحه در این نشست شرکت کرد، در حالی که سال گذشته امیر قطر شیخ تمیم بن حامد آل ثانی در این اجلاس حضور یافته بود. در پی تنش بین قطر و کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 15 خرداد ماه سال 1396 این کشورها روابط خود را با دوحه قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را به روی قطر بستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که با مجله نیمه شب ما همراه هستید. شما شب زنده داران شنونده رادیو فردا، و بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مورد ادامه حضور ایران در سوریه هشدار داد. این هشدار بعد از حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه به ایران داده شده. این نخستین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل نارضایتی خودش رو درباره حضور نظامی ایران در خاک سوریه که همسایه اسرائیل است اعلام می‌کند. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه در تل‌آویو گفتگو کرده و ارجبی او را از گفته‌های روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل درباره ایران جویا شده است. معیر جاودانفر.
آقای نتانیاهو به نظر میاد که هدف اصلی صحبتاش این هستش که او میخواد همین اتحادیو که الان دیدیم در سوریه که در آن انگلستان و فرانسه با آمریکا متحد شدن علیه سوریه، او میخواد همون اتحاد رو ببینه در مورد ایران، چون میدونه که الان در حال حاضر فرانسه و انگلیس با سیاست و هدف آقای نتانیاهو و آقای ترامپ که میخوان برجام رو لغو کنن همراهی نمیکنن و انگلستان و فرانسه با آمریکا در لغو برجام متحد نیستن با آمریکا و دیدگاه اون هستش که باید شاهد همین اتحاد باشیم در مورد برجام اولا و در مورد حضور ایران در سوریه که یک مسئله بسیار جدی امروز تلقی میشه برای تمام اسرائیلی ها، چون حضور ایران در سوریه رو یک خطر جدی میبینن برای امنیت اسرائیل.
فکر میکنید که چقدر آقای نتانیاهو میتونه موفق بشه در متحد کردن غرب کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر برجام؟
به نظر من موفق نخواهد شد، چون دلیل منطقی الان برای اروپایی ها وجود نداره که برجام رو لغو بکنن، چون ایران پایبند هست به برجام و این رو آژانس هم تایید کرده، ولی احتمالش وجود داره. البته این فقط یک احتمال فرضی هستش که شاید الان اروپایی ها با آمریکا به یک توافق رسیده باشن که ما دیدیم که الان اروپایی ها یعنی فرانسه و انگلیس همراه شدن با آقای ترامپ در حمله به سوریه. احتمالش وجود داره که در عوض اونها از آقای ترامپ خواسته باشن که در برجام بمونه. البته این فقط یک فرضیه هست، ولی به نظر من اروپایی ها مجانی وارد این معامله نشدن که با آقای ترامپ اینطوری کمک بکنن، اون هم منافع خودشون رو دارن.
آقای جاودانفر، قبلا هم آقای نتانیاهو نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده بود، هشدار داده بود. فکر میکنید که بعد از این حمله اخیر آمریکا و متحدانش به سوریه تفاوتی وجود داره بین هشدار آقای نتانیاهو با هشدارهای قبلیش؟
هشدار آقای نتانیاهو این دفعه محتواش میشه گفت مقدار زیادی از نگرانی هستش. در اسرائیل نگرانی وجود داره که آقای ترامپ قبلا گفته که خب ما تا داعش رو شکست دادیم، من میخوام از سوریه خارج بشم. نه فقط آقای نتانیاهو، حتی گروه های چپگرا و احزاب مخالف نگران هستش که خب این الان آقای ترامپ این همه میگه من میخوام خارج بشم، الان که زد حمله کرد شاید احساس بکنه که خب دیگه من الان کار خودم رو انجام دادم، دیگه احتیاجی وجود نداره و به زودی باعث خارج بشم از سوریه. و اگر این سناریو محقق بشه خب این برای اسرائیل میشه گفت خطرناک خواهد بود و چالش آمیز خواهد بود، چون در این چنین سناریوی اسرائیل با ایران در سوریه تنها خواهد بود و مقابله شدن با ایران آسون نیستش در سوریه، به خاطر اینکه اونجا نیروهای روسیه‌ای هستن و روسیه خب یک کشور بسیار قدرتمندی هستش که روابطش برای اسرائیل مهم هست.
عصر شنبه 25 فروردین گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجاری بزرگ در یک پایگاه نظامی در جنوب حلب مخابره شده از طرف رسانه‌های عربی و همچنین اسرائیلی. رسانه‌های اسرائیل گفتن که این پایگاه متعلق به ایران بوده، خبرگزاری‌های ایران این خبر رو تکذیب کردن. با توجه این اتفاقاتی که افتاده چقدر ممکنه که تنش بین ایران و اسرائیل در روزهای آینده افزایش پیدا بکنه؟
معلوم نیستش که این حمله واقعا انجام شده یا نه، حالا شده باشه یا نشده باشه، این روزها ما با این سناریوی مواجه هستیم که جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه به نظر میاد که میتونه دوباره تکرار بشه و مثل گزارش‌های اخیری که شنیدیم از منابع خارجی که اسرائیل به نیروهای ایرانی حمله کرد شاید دوباره این سناریو تکرار بشه و ایران هم به دنبال انتقام جویی خواهد بود. ببینید، برای دولت اسرائیل حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه غیر قابل قبول هست. حالا آقای نتانیاهو باشه یا حزب چپگرا یا حزب دیگه که بخواد مثلا رهبر اسرائیل باشه، بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای گفتن که اسرائیل تا 25 سال آینده نابود خواهد شد و اظهارات ایشون برای نابودی اسرائیل و بعد از اون لشکرکشی نیروهای متحد سپاه به سوریه، خب این احساس خطر در اسرائیل به وجود اومده.
هشدار نخست وزیر اسرائیل در مورد ادامه حضور ایران در سوریه. با دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که ضوابط و سیاست‌های جدیدی درباره فعالیت صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده است. این سیاست‌ها عموماً در جهت کنترل بیشتر و همچنین جهت دادن جریان آزاد ارز از بازار آزاد به بانک‌های مجاز کشور است. سیاستی که به گفته کارشناسان اقتصادی تجربه‌ای است که پیش از این و در سالهای جنگ و پس از آن آزموده شده و شکست خورده است. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای سیاست‌های جدید ارزی کشور در حوزه فعالیت صرافی‌ها را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، فعالیت مجاز صرافی‌ها شامل مواردی چون انتقال ارز به دستور بانک‌های دارای مجوز، خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، فروش ارز خریداری شده به متقاضیان و مواردی از این دست است. با این حال این اطلاعیه تاکید کرده که هر گونه خرید و فروش اسکناس ارزی به صورت فیزیکی از سوی صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. بر اساس این دستورالعمل همه معاملات ارزی صرافی‌ها از این پس صرفاً از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره هدف دولت از اعلام چنین سیاستی در حوزه معاملات ارزی کشور میگوید
چندین دستورالعمل در روزهای اخیر صادر شده از طرف بانک مرکزی. منتها اگر بخوایم به تفاوت این دستورالعمل با دستورالعمل و مقررات قبلی بپردازیم، شاید مهمترینش این باشه که تزریق ارز به بازار متوقف میشه و صرافی‌ها مجاز نیستن به اینکه معاملات نقدی رو انجام بدن در مورد دلار یا سایر ارزها، و از این گذشته ممنوعیت داده میشه در مورد میزان ذخیره ارز به اینکه بالاتر از 10,000 دلار یا یورو به عنوان قاچاق تلقی میشه، و البته اصرار میشه که مبادله ارزی برگرده به بانک‌های رسمی. مهمترین هدفش اینه که اصلا این بازار که الان وجود داره، بازار آزاد، جمع بشه و کلیه نقل و انتقالات ارزی به طور کلی زیر نظارت دولت قرار بگیره. و این البته چیز جدید نیست، چرا که ما دهه 60 70 هم همین مورد رو داشتیم. به علت ناکارآمدی و غیر شفاف بودنش البته به اصطلاح صرافی‌ها فعال شدن یا بازار آزاد ارز فعال شد. بنابراین به نظر میرسه که به نوعی بازگشت باشه به دوران جنگ.
جهش ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران در هفته‌های اخیر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور را که خود در وضعیت لرزانی به سر می‌برد به رکودی کامل مبتلا کرده است. نگرانی مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کالا وضعیت روانی شکننده‌ای را بر فضای اقتصادی ایران حاکم کرده. در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت ترجیح داده است که همه فعالیت‌های ارزی را از مجرای بانک‌ها و به صورت رسمی صورت دهد. احمد علوی معتقد است که این به زیان شفافیت اقتصادی است و به گسترش و تداوم شبکه‌های فساد ارزی در کشور دامن می‌زند.
مهمترین پیامد این محدود کردن یا ممنوعیت بازار آزاد ارز اینه که یک بازار موازی و البته غیررسمی یا سیاه تشکیل میشه که در واقع بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها در اونجا تشکیل و این قیمت هایی که اونجا تشکیل میشه قیمت بازار خواهد بود، و طبیعتاً با توجه به این مبلغی رو که برای دلار در نظر گرفتن، یعنی 4,200 تومان، یک شکاف میان بازار رسمی و غیر رسمی وجود خواهد آمد و کسانی از حاکمیت که دسترسی دارن به اون ارز رسمی، البته این امکانا دارن که از این رانت استفاده بکنن و در بازار اونها رو بفروشن، بازار غیر رسمی. بجز این قضیه، با غیر شفافتر شدن بازار ارز امکان نظارت کمتر میشه و البته امکان اینکه فرضاً مالیات یا اموری از این قبیل رو بشه اعمال کرد باز هم محدود خواهد شد، اما جلوی فعالیت های غیر رسمی رو نخواهد گرفت و قیمت دلار و سایر ارزها با توجه به تنش های داخل حاکمیت و بیرون حاکمیت البته بیشتر خواهد شد.
راهکارهای بانک مرکزی و دولت در مواجهه با افزایش تصاعدی قیمت ارز در ایران تا کنون متکی به سیاست‌های دستوری و برخوردهای جزایی بوده است. دولت معامله دلار با نرخ بیش از 4200 تومان را مصداق عمل مجرمانه دانسته است. رئیس پلیس تهران نیز از بازداشت و پلمپ ده‌ها فرد و صرافی به جرم اخلالگر ارزی خبر داده است. مکارم شیرازی از آیت‌الله‌های قم خواستار اعدام افراد اصلی بازار ارز به عنوان مفسد فی‌الارض شده است. روش‌هایی که به گمان کارشناسان اقتصادی بعید است بتواند مشکلات اقتصادی پیچیده و رو به تزاید کنونی کشور را حل کند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. شما شنوندگان خوب ما ساکت نمونید. اگر حرفی مد نظرتونه، اگر گپ و گفتی دارید که میخواید با دیگر شنوندگان در میون بگذارید، خب بگذارید، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
نمیدونم چرا مردم ما همیشه میفتن در تله و دام بازی که حاکمیت براشون تدارک میبینه، حالا چه انتخابات باشه و چه همین گران کردن و یا بالا بردن قیمت ارز. شما ببینید الان اکثریت میدونن که دلار دلایل اقتصادی کم داشته و دلایل پشت پرده بیشتری داشته برای اینکه قیمتش به این صورت و به این شدت بره بالا. حالا من سوالم از مردم اینه که شما چرا هر چیزی رو که گران میشه حمله میکنن به سمتش بیشتر و بیشتر دامن میزنن به اون التهاب و گرفتار بازی میشن که براشون تدارک دیده شده؟ و من نمیدونم چرا مردم عاشق که برن کف خیابون برای اعتراض. نافرمانی مدنی اینه که وقتی چیزی گرون میشه نخرید، ماشین ایرانی نخرید، قبضاتونو پرداخت نکنید. الان نقش نخبه ها و روشن فکرای ما و تروریستان های سیاسی و اجتماعی، حالا چه در داخل چه در خارج، اینه که مردم رو راهنمایی کنن سمت نافرمانی های مدنی. خشونت، تظاهرات خیابانی، رفتن کف خیابون، شعار دادن، زنده باد گفتن، مرده باد گفتن راه آخره و نتیجه بهتری هم همیشه نداره، همیشه نتیجه بدتر داره.
مردم تا زمانی که خواب باشن و متحد نباشن همین خوار و ذلت رو باید بیشتر از اینا بپذیرن. تا که میخوان همیشه زیر قسط و قرض و بیپولی و بیخونگی و بدبختی زندگی کنن؟ کشوری با این همه منابع نباید اصلا فقیری وجود داشته باشه در ایران.
من میخواستم به دولت آقای روحانی پیشنهادی بدم و اونم اینی که ایشون حالا که با این بحران دلاری و اینها مواجه شده میتونه یه وام از بیت رهبری و آستان قدس رضوی تقاضا بکنه. در ثانی با دیکته کردن و سخنرانی کردن و روزه خواندن و منبر رفتن اقتصاد این مملکت حل بشون نیست، به دلیل اینکه یک مش دزد و کلاهبردار در اون کشور حکومت میکنن، همه از هم دزدترن.
نذاری ترفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و نگید صداتون به جایی نمیرسه، که البته که میرسه. و بشنویم. حسین کروبی پسر مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 میگوید کمیته رفع حصر مجلس از جلسه و گفتگو با لاریجانی ها یعنی رؤسای قوای قضاییه و مقننه برای رفع حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ابراز رضایت کردند. اما این کمیته هنوز نتوانسته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
در هفته‌های اخیر انتقاد چهره‌های سیاسی به حسن روحانی برای کمکاری و حتی بی‌تفاوتی نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بالاتر گرفته. در تازه‌ترین انتقادها حسین کروبی پسر مهدی کروبی گفته است آقای روحانی تا الان به کمیته رفع حصر مجلس شورای اسلامی وقت ملاقات نداده است. او همچنین به روزنامه آرمان گفته هنوز اطلاع دقیقی از برنامه دولت برای رفع حصر ندارد. حسین کروبی البته تایید میکند که گشایش هایی در مورد پدرش مهدی کروبی صورت گرفته، اما میگوید بعد از 5 سال از استقرار این دولت گفته شود گشایش هایی صورت گرفته است به هیچ عنوان با انتظارات رای دهندگان همخوانی ندارد. به گفته او مشخص است آقای روحانی در کار خود جدی نیست. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
تا به حال 2 تحلیل وجود داشت. یک تحلیل این بود که آقای روحانی خودش هیچ تمایلی به رفع حصر نداره، نه از منظر سیاسی و نه از منظر حقوق بشری و نه از منظر پاسخ دادن به مطالبه رأی دهندگانش. تحلیل دوم این بود که خیر داره، ولی گویا برای اینکه بتونه در سایر زمینه‌ها با رهبری چانه زنی بکنه این رو از دستور کارش خارج کرده، به این معنا که انگار خط قرمز رهبری است و او اگر به این موضوع بپردازه تازه نمیتونه به سایر مسائل مهم کشور بپردازه. هرچه گذشته این تحلیل دوم کم رنگ تر شده و کسانی که مطالبه رفع حصر دارن و خانواده محصوران گویا به این نتیجه رسیدند که اون یکی از عوامل و یکی از موانع اصلی رفع حصر عدم پیگیری شخص رئیس جمهور.
در روزهای گذشته نیز غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس با اشاره به اینکه گشایش در حصر اتفاق نیفتاد و آقای روحانی باید صدای مردم را بشنود، به وبسایت اعتماد آنلاین گفت مردم به دولت حسن روحانی برای تغییر رأی دادند و آقای روحانی بداند که هر جا این تغییر احساس نشود، ناامیدی در دل مردم ایجاد می شود. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه، بهشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره، خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمان ها به مقر خودشون حصر انجام بدن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع رو از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کرویی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن، باید شامت رفع حصر رو داشته باشه.
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات در گفتگو با روزنامه آرمان همچنین با اشاره به اینکه برخی از مقام‌ها از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای مجلس به او گفتند که دعوای دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با مأموران امنیتی و نامه انتقادی مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی موجب شده رفع حصر منتفی شود. اما حسین کروبی در این حال تأکید می کند که برخی دست‌های پشت پرده وجود دارد که برای حل نشدن این موضوع اقدام می کنند. به گفته او این دست‌های پنهان از قدرت نیز برخوردارند و اجازه نمی دهند موافقان گام‌های جدی‌تری در این زمینه بردارند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با تأکید بر این نکته که تصمیم گیر اصلی در رابطه با ادامه حصر رهبران جنبش سبز یا البته تغییر وضعیت اونها شخص اول نظام و رهبر جمهوری اسلامی هستش و طبیعتاً اون کینه و حس انتقامی که ایشون داره نسبت به عدم عفوخواهی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد و تأکید آقای خامنه‌ای برای اینکه اینها ابراز ندامت و پشیمانی کنن و طبیعتاً در یک چنین بستری مثلا نامه آقای کروبی میتونه واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی رو به هر حال به همراه داشته باشه، با این مفروض من گمان میکنم اون دستهای پنهان برمیگرده به نیروهای مؤثر در ساختار قدرت که عمدتاً در راست افراطی متبلور هستن و از جمله در سازمان اطلاعات سپاه، هرچند که به نظر میرسه موافقان هست دارن افزایش پیدا میکنن، تا جایی که گفته میشه حتی آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اکنون موافق رفع حصر هستش.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از چهره‌های سیاسی تندرو همواره آنان را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید میکنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود گفته حملات بیشتر موشکی کشورهای غربی به سوریه موجب هرج و مرج در روابط بین الملل می شود. ایالات متحده در حال بررسی اعمال تحریم‌های علیه روسیه است که گفته شده به دلیل استمرار حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد بود. یک روز پس از رأی منفی شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره محکوم کردن حملات سه کشور غربی به سوریه، خبرها حاکی از آن است که پیشنویس قطعنامه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در این شورا به رأی گذاشته می شود. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در آغاز نشست اتحادیه عرب از آنچه مداخله رسوای ایران در امور داخلی کشورهای عربی نامید انتقاد کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه خرید و فروش اسکناس ارز به صورت فیزیکی را در تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. و بالاخره آنکه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند با برای بررسی مشکل آب آشامیدنی و بی‌آبی در استان اصفهان جلسه اضطراری برگزار کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی از تعیین درصد و مجازات برای میزان آزار جسمی کودکان در خانه در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان خبر داد. او اعلام کرد که والدین در صورت آزار جسمی فرزندانشان ممکن است مجازاتی از 3 ماه تا 1 سال حبس دریافت کنند. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به وسیله دولت به منظور جلوگیری از کودک‌آزاری، قاچاق کودکان و حمایت از و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شده. این لایحه در سال 90 در دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شد اما بررسی نشد. دولت فعلی بار دیگر آن را روانه مجلس کرد و حالا در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی و پژوهشگر میان فرهنگی در آمریکا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته نخست از مفهوم کودک‌آزاری میگه. بشنویم از نهضت فرنودی.
کودک‌آزاری یعنی هر چیزی که یک کودک رو نسبت به محیطش ناامن کنه، او رو بترسونه و در او وحشت به وجود بیاره، او رو از امکان رشد سلامت محروم کنه، تغذیه او رو ناقص انجام بده، به جسم ظریف او آسیب وارد کنه، او رو تحقیر کنه، تهدید کنه، مقایسه کنه و سرزنش کنه و شرم و احساس گناه به او بده. اینها همه از موارد کودک‌آزاریه، در حالی که در جوامع عقب مانده فکر میکنن کودک‌آزاری یعنی که تجاوز جنسی به کودک بکنی یا کودک رو بزنی با شلاق سیاه و کبود کنی. اینها جزءش هست، ولی نوعی هست که انشالله دیگه بهش میگیم کودک‌آزاری وخیم. بنابراین ما میخوایم کودکانمون امن با ما، امن با محیط، امن با دیگران، سلول‌های مغزیشون ارتباط برقرار کنه تا بتوانند در تنظیم عواطفشون در آینده، تفکرشون و حل مسائلشون و مدیریت زندگیشون موجودات امنی باشه.
در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به گفته این نماینده مجلس، نگاه بد جامعه به سازمان بهزیستی مد نظر قرار گرفته و گفته شده که در مقایسه با پدر و مادر حتی خشن و آزارگر، دید مردم به این سازمان بدتره و صحبت شده در مورد 4 دیواری اختیاری، یعنی پدر و مادر توی خونه خودشون میتونن هر کاری که احیانا مد نظرشونه با این بچه انجام بدن بدون اینکه کسی اجازه دخالت به خودش بده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
بله، من با یه تیکه از این گفته که خانواده بهترین جای پرورش کودک موافقم و باز با این تیکه که مادر و پدر در نهایت می توانند و باید دلسوزترین موجود برای حفظ و نگهداری از کودکان باشند موافقم. من هم طرفدار گرفتن کودکان از والدین و سپردنشون به سازمان ها نیستم، به دلیل اینکه دور شدن برای کودکان و در یه محیط غریب قرار گرفتن خودش نوعی ترامایی هست که عوارضش خودشو بعدن نشون میده، ولی این به این معنا نیست که مادر و پدر بیمار روانی یا معتاد، گرفتار یا خشن بتوانند بچه رو در خانهشون نگه دارن و او رو نابود کنن. این به این معنا نیست. مدلی رو که اینجا رایجه و ما روانشناسا بسیار توصیه میکنیم این هست که نیروهای حامی کودک باید قدرت نفوذ کردن در سیستم بیمار خانه رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی ما کودکان رو در خانه نگه میداریم کنار پدر و مادر، ولی سوشال ورکرها یا مددکاران اجتماعی اولا مرتب و بدون خبر سر میزنن، با بچه ها مصاحبه میکنن، بچه ها رو مورد بررسی جسمی قرار میدن که آثار ضرب و شتم روشون نباشه و مادر و پدر رو به اجبار به کلاس های مادری و پدری میبرن و اگر احتیاج دارن به روانشناس مراجعه میدن. من خودم یه کیسی در اینجا داشتم که ما پدر رو روی دارو گذاشتیم و اصلا خانه شد بهشت، یعنی پدر بیمار دو قطبی بود و خانواده تشخیص نمیداد و پدر میمد هر وقت که هوس میکرد و جنونش میزد بالا میگرفت اعضای خانواده از جمله بچه ها رو تنبیه میکرد. من با زن و شوهر مصاحبه کردم و بعد تشخیص بایپولار برای همسر دادم و فرستادیم برای دارو درمانی و اصلا خانه تبدیل شد به یک بهشت. بنابراین من با مداخله سازمانهای حفاظت از حقوق کودکان در سیستم خانواده ولی حفظ و نگهداری کودکان در سیستم خانواده بهتر موافقم.
حالا در جامعه‌ای مثل ایران شما تصور میکنید چگونه باید در این باره فرهنگ سازی بشه؟
برای این مسئله جهت اطلاع شما میگم 30 سال پیش من با صرف وقت بسیار اولین نوارهای گویای الفبای پدری و مادری رو تولید کردم در حالی که در آمریکا بودم و اینها در ایرانم رخنه کرد. سالها پیش که خانم شیرین عبادی رو حقوق کودکان کار میکردند از من خواستن این سیدی ها رو در ایران در اختیار همون انجمنهای حفاظت از حقوق کودکان قرار دادم. پدری و مادری با ما متولد نمیشه، یکی از پیچیده ترین فنون زندگی است و ما باید آموزش ببینیم. روزی که به شما میگن که شما حامله ای، دولت‌های خوب از اون روز مادر و پدر رو اجباراً برای یک کورس مادری و پدری که عموماً 6 ماه طول میکشه دعوت میکنن و مادر و پدر رو آموزش میدن. پدری و مادری رو باید آموخت و در آموزش پدر و مادری گاهی ما به کودک درونی آسیب دیده خودمون برمیخوریم که دنبال فرصت میگرده تلافی از مادر و پدر خودش رو بچه‌هاش خالی کنه. در اونجا حتی روان درمانی مادر و پدر ضرورت پیدا میکنه. ولی این یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های هر دولتی است که به خوشبختی فرزندانش نگاه میکنه. برای اینکه جامعه سالم باشه، شاد باشه، باید پدری و مادری رو به همه پدران و مادران آموخت، چون از اونجاست که یک ملت سلامت به وجود میاد. اگر حکومت ایران پولهایی که صرف غزه و فلسطین و حماس و سوریه کرده بود صرف تربیت والدین میکرد، ایران در 20 سال آینده گلستان میشد.
از دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی، میشنیدیم که مقیم آمریکاست. بریم و بشنویم از شما.
بعضی ها میگن آمریکا و متحدانش جنایتکارن، در صورتی که در حمله آمریکا و متحدانش خون از دماغ کسی نیومده. اما برعکس، بشار اسد که چندین سال زن و بچه مردم رو بیگناه رو میکشه، آواره دیابون رو میکنه، آیا جنایتکار نیست؟
آقای خامنه ای، جنایتکار اون کسی است که حق و پول این مملکت را میدهد به کشورهای یمن و سوریه و عراق. اون چه جنایتکار است که حق این مردم را به آنها میدهد و مردم خودش در فقر و فلاکت و گرسنگی به سر میبرد؟ اون شخص جنایتکار است، حالا هر کس است.
این حمله به سوریه بسیار کار خوب و مفیدیه برای ایرانیان، چون ما ایرانی‌ها یک نفس راحت میکشیم و دیگه پولمون به لبنان و فلسطین نخواهد رفت و کلن رابطه قطع خواهد شد. هدف آمریکا همینه که ایران دیگه نتونه به لبنان و فلسطین کمک کنه.
و ما وضعیت منابع آب در ایران همچنان وخیم و بحرانی ارزیابی می شود. خبرگزاری های ایران از خشکسالی سرتاسر استان سیستان و بلوچستان گزارش دادن و در استان اصفهان کشاورزان ایرانی همچنان به اعتراضات برای دریافت حقابه خود ادامه می دن. به هر حال وضعیت در نقاط دیگر کشور نیز بر اثر خشکسالی نامطلوب و تهدیدی برای امنیت ملی خوانده شده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گفته رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، 100% گستری استان از سال گذشته دچار خشکسالی در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید شده است. در استان اصفهان تظاهرات کشاورزان ایران برای دریافت حقابه و در اعتراض به کمبود آب ادامه یافته و در جای جای کشور با وجود بارندگی های اخیر و جاری، وضعیت منابع و ذخایر آب کشور نگران کننده و به طور کلی موجودی آب ایران دچار کاهش چشمگیر ارزیابی می شود. وضعیت طوری هشدار دهنده گزارش شده که مجلس شورای اسلامی اخیراً جلسه ای پشت درهای بسته با حضور وزیران نیرو و کشاورزی تشکیل داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی به دنبال جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی تدوین برنامه‌ای منسجم برای تأمین و مصرف آب را ضروری خواند.
بریم به این سمت و سو که دیگه بعد از 40 سال حداقل یک برنامه منسجم و مدونی از تأمین آب، از مصرف آب، از دیدگاه‌های مختلفی که بالاخره در مناطق مختلف وجود داره بهره‌مند بشیم که این موضوع انجام شد. دلیل نداره که ما مثلا در مناطقی که مثلا مشکل بسیار جدی آب داریم، 50 میلی متر ما بارش داریم در اونجا، چه دلیل داره که ما مثلا بریم یک کشتی رو اونجا تولید کنیم که ممکنه که مصرف بسیار بالایی داشته باشه و اتفاقا قیمت بسیار نازلی هم داشته باشه.
خشکسالی ها و برداشت های بی‌رویه از آبهای سرزمینی و زیرزمینی به وسیله شبکه وسیع از زیرساخت های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق از عوامل عمده شرایط خطیر موجودی آب کشور برشمرده شده است. پیامدهایش هم خشکی دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، فرسایش آب و خاک، بیابانزایی و طوفان‌های غبارآلود شناسایی شده است. ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا عوامل عمده مسئله آب در ایران را چنین تشریح می کند.
اساساً اینکه با تغییر اقلیم، تغییر شرایط اصطلاح بارش یا دما یا تبخیر چه بر سر چشمنداز میاد، این یک بخشش مؤلفه های اقلیمیه. بخش بزرگتری مجموعه مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی که ما بهشون میگیم به اصطلاح زمینهای تاب‌آوری آسیب پذیری، یعنی یک جایی خیلی آسیب پذیر است به سرعت دچار قهقرا میشه، یک جایی نه مؤلفه های تاب‌آور قوی ترن. عمده مؤلفه های تاب‌آور هم مؤلفه های اقتصادی، حالا با خشکسالی دیگه تمام اون مؤلفه های آسیب پذیری فعال شدن همگی و همه دارن به اون سرزمین به اصطلاح لطمه میزنن. ببین اینکه چیکار میشه کرد. خب قطعا بحث اول تأمین آبه، یعنی ما نمیتونیم اقلیم رو یه کاریش بکنیم، نمیتونیم بارش رو بیشتر کنیم، تبخیر و تعرق رو کمتر کنیم. اینها ما باید ببینیم که از بیرون چقدر میشه آب آورد اونجا.
فلات ایران که سرزمینی بیشتر گرم و خشک به شمار رفته، در یک قرن اخیر جمعیتش 10 برابر شده و از حدود 8 میلیون تن به بیش از 80 میلیون تن افزایش یافته است. وضعیت آب در ایران تحت تأثیر 3 عامل عمده شناخته شده است: رشد سریع و نامناسب استقرار جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، سوء مدیریت.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. به شما ورزش دوستان و همچنین گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران روز دوشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مقابل حریفان قطری و عربستانی به میدان می‌روند. سرخابی‌ها پیش از این با کسب امتیاز لازم صعود خود را به دور حذفی قطعی کردند و بازی دوشنبه تکلیف سرگروهی را مشخص می‌کند. قرمزها که در گروه 3 با 10 امتیاز در رده دوم ایستادند، در ساعت 19:30 به وقت ایران در ورزشگاه آزادی از تیم اول جدول الصعد قطر پذیرایی می‌کنند. پرسپولیس در بازی رفت 1-3 به حریف قطری باخته و در صورت پیروزی به عنوان صدر نشین صعود خواهد کرد. اما آبی‌های تهرانی در گروه 4 گروه مرگ بالاتر از همه رقیبان مدعی در رتبه اول ایستادند. استقلال در بازی خارج از خانه روز دوشنبه در کویت در ساعت 20:15 الهلال عربستان را پیش رو دارد که در صورت کسب یک تساوی به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله بعد خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران کاهش سهمیه وزنه‌برداری این کشور را در بازی‌های المپیک پیگیری می‌کنند. کمیته بین‌المللی المپیک IOC 2 روز پیش به دلیل افزایش وزنه‌برداران دوپینگی ایران طی 10 سال گذشته سهمیه این کشور را به 4 ورزشکار 2 زن و 2 مرد کاهش داد. وزنه‌برداری یکی از معدود رشته‌های مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک است. تیم ملی فوتسال زنان ایران عصر یکشنبه در یک دیدار تدارکاتی در تهران تیم ملی اوکراین را با حساب 5-2 شکست داد. به گزارش خبرگزاری ها به دلیل اینکه زنان سالونی باز اوکراینی حاضر نشدند با حجاب اسلامی در این بازی شرکت کنند، مسئولان برگزاری هر گونه عکس برداری و فیلم برداری از این بازی را ممنوع اعلام کردند. تیم ملی فوتبال سالونی زنان اوکراین قرار است روز سه‌شنبه یک دیدار تدارکاتی دیگر برابر تیم زنان ایران برگزار کند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب در یک نتیجه غیرقابل پیشبینی، منچستر یونایتد تیم دوم جدول در ورزشگاه خانگیش با یک گل از تیم ته جدولی وستن برونویچ شکست خورد و این شکست باعث قهرمانی منچستر سیتی شد. در جدول رده‌بندی منسیتی در فاصله 5 هفته مانده به پایان مسابقات با 87 امتیاز پرچم قهرمانی را بالا برد و بعد از این تیم من یونایتد با 71، لیورپول با 70 و تاتنهام با 67 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارمند و رقابت سختی برای به دست آوردن نایب قهرمانی دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
وقت دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر است که کاریست از رویا کریمی مجد. دوستان، شبی خوش و روزی دلپذیر در امتداد اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. اما اگر خواب ندارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112 بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ما خواهد بود. خدا نگهدار. صدای دیگر،
صدای زنان.
به نظر میرسه کمتر زنی رو میشه پیدا کرد که تجربه از آزار خیابانی نداشته باشه. ساده ترین آزار خیابانی که زنان معمولاً به صورت روزمره باهاش روبرو هستند، متلک‌گوییه. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا همراه با زینب پیغمبرزاده به بررسی موضوع آزار جنسی در خیابان‌های ایران بپردازیم. اونطور که تحقیقات نشون داده مهم نیست که چی پوشیده باشید، چه جور آرایش کرده باشید، در کدام خیابان باشید، چگونه راه برید، پاشنه کفشتون چقدر باشه، حجابتون چطور باشه، چادری باشید، چادری نباشید، بد حجاب باشید یا خوش حجاب. همواره هستند مردانی که فکر کنند شما سوژه خوبی برای آزار جنسی هستید. همه این آزارها در حالی اتفاق میفته که قوانین ایران مجازاتی رو در مورد آزارهای خیابانی در نظر گرفته. طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی بشه یا مردم را از کسب و کار باز بداره، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. و ماده 619 قانون مجازات اسلامی تاکید کرده هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. همراه هستیم با زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. خانم پیغمبرزاده، اگر موافق باشید از ساده ترین و پایه‌ای ترین سوال آغاز کنم. آزار جنسی یعنی چه؟
اینکه تعریف آزار جنسی چیه بستگی داره به تجربه اون مخاطب. هر چیزی که باعث بشه یه فردی توی فضای شهری احساس ناامنی بهش دست بده. حالا این احساس ناامنی میتونه از این طریق به دست بیاد که یه نفر خیلی به بدن شما زل بزنه، یا اینکه متلک بگه به قول خودمون، یا اینکه به بدنتون دست بزنه، یا اینکه تو شدیدترین مرحله به شما تجاوز بکنه. ولی مهم اینه که این جنسیت شما رو نشونه میگیره و تحقیر و آزاریه که مبنای جنسی و جنسیتی داره.
اما خانم پیغمبرزاده، به نظر میرسه اون فضایی که در خیابان‌های نه فقط تهران بلکه بسیاری از شهرهای ایران حاکم هست، عادی شدن آزار رسانی خیابانی علیه افراد مختلف هست و زمانی که فرد مورد آزار قرار گرفته اعتراض میکنه، حتی جامعه اطرافش هم سعی میکنن که آزار رو نادیده بگیرن، اون رو طبیعی جلوه بدن و بگن خب این اتفاق برای همه میفته، این که چیزی نشده. چرا این اتفاق افتاده و چرا فرد مورد حمایت قرار نمیگیره؟
خب این برمیگرده به اون دیدی که جامعه از مردانگی داره. یعنی کلن پسرها با این دید بزرگ میشن که باید مردانگیشون رو، قدرتشون رو، نیاز جنسیشون رو به نمایش بذارن و این یه بخشی از پروسه بلوغ پسرها توی جامعه است. که تو گروه دوستاشون اصلا خیلی تحقیقات نشون میده که این فشار توی پسرها هست که از طریق این آزارا تو فضای شهری نشون بدن مردانگی خودشون رو. و کلا جامعه تصوری داره از مرد که مرد یه نیاز جنسی غیر قابل کنترلی داره که به اولین زنی که میرسه حتما بعد این نیازش رو به یه صورتی ابراز بکنه و زن باید جوری رفتار بکنه، جوری صحبت بکنه، لباس بپوشه که نامرئی باشه و توجه مرد رو جلب نکنه، چون طوری تصور میشه که انگار اون مرد کنترل رفتار خودش رو نداره.
و خانم پیغمبرزاده، تحقیقات زیادی در مورد آزار جنسی علیه زنان در ایران صورت گرفته. شما هم گویا پایان‌نامه لیسانستون در همین حوزه بوده. دریافت شما از تحقیقی که کردید در مورد گستردگی آزار جنسی در خیابان‌های تهران چه بوده؟
نتایجی که من به دست آوردم خیلی به تجربه فردی خودم و دوستامم نزدیک بود. با دخترای جوان دانشجو که توی یکی از دانشگاه‌های جنوب شهر تهران هنر می‌خوندن مصاحبه کردم. همه این دخترها تجربه مشابهی داشتن و اینکه چه پوششی داشتن، چه ساعتهایی از شبانه روز رفت و آمد میکردن، با چه وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد میکردن، اینا هیچ تأثیری نداشت روی اینکه بتونن امنیت بیشتری داشته باشن. همشون مجبور بودن زندگی روزمرهشون رو مدام بر این اساس تنظیم کنن که اگه الان من بخندم، اگه با دوستم شوخی کنم، اگه لباسی رو که دوست دارم بپوشم، یه نفر ممکنه بیاد اینجا و من رو مورد آزار قرار بده. و خیلی از این دخترها خیلی عذاب وجدان داشتن، یعنی خودشون رو عامل این آسیبا می‌دیدن و خودشون رو ملامت می‌کردن، بنابراین مدام مجبور بودن خودشون رو سانسور کنن و جامعه هم این حس رو مدام بهشون القا می‌کرد. پدر مادرها مثلا مرتب بچه‌ها رو کنترل می‌کردن که مثلا این ساعت از روز حق نداری بری بیرون، به جای اینکه تمرکز کنه جامعه روی اینکه به مردا آموزش بده که چجور رفتار بکنن، مدام زنا رو کنترل میکنه و ازشون میخواد جوری رفتار بکنن که مردا رو تحریک نکنن که مردا بیان به اونا آزار برسونن.
خانم پیغمبرزاده، شما در صحبتاتون گفتید که یکی از عواملی که هیچ تأثیری بر گستردگی آزار جنسی خیابانی نداشته مسئله پوشش افراد بوده. این در حالیه که جمهوری اسلامی به شدت بر حجاب برتر و چادر تاکید میکنه برای اینکه زنان رو در جامعه ایران میتونه ایمن‌تر نگه داره.
خب اتفاقا یکی از مواردی که این دخترها به عنوان عامل ناامنی تو فضای شهری بهش اشاره میکردن همین وجود گشت ارشاد بود. دخترای مثلا چادری که حجابشون کاملا مطابق معیارهای جمهوری اسلامی بودن میگفتن که توی خیابونای شلوغ تو ساعتای میانی روز که قراره که زنا امنیت داشته باشن بازم ناامن براشون. و اینکه از مهمونی برگردی یه لباس متفاوتی تنت باشه یا از دانشگاه و سر کار برگردی و یه پوشش کاملا ساده یه رسمی مطابق با معیار جمهوری اسلامی داشته باشی، اینا هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. فقط بستگی داره به اینکه از بدشانسی تو یه مرد یا یه گروهی از مردم دور و بر باشن که بخوان تو رو مورد آزار قرار بدن. حتی یه سری از این دخترها توی مصاحبه اشاره میکردن که اونا نیستن که میتونن آزار رو کنترل کنن، این چیزیه که خارج از محدوده توان اوناست.
اما خانم پیغمبرزاده، شما فکر میکنید آیا هیچ راه حل کلان یا فردی میشه برای مقابله با آزار جنسی خیابانی پیشنهاد داد؟
اتفاقا یکی از جنبه‌هایی که توی این تحقیق برای من خیلی مهم بود این بود که استراتژی این دخترها برای دفاع از خودشون چیه. خب حالا غیر از این که سعی می‌کردن مطابق با اون توصیه‌های جامعه پوشششون رو یا رفت آمدشون رو کنترل بکنن، وقتی مواجه می‌شدن با این آزار واکنش‌های متفاوتی نشون می‌دادن. مثلا خیلی‌هاشون فکر می‌کردن که باید سکوت بکنن، چون فکر می‌کردن که مردا خوشحال میشن از اینکه عصبانیت تو رو ببینن و بعد باهات کلکل کنن یا دهن به دهن بشن. یه سری دیگه داد و بیداد می‌کردن، کمک می‌خواستن، حتی سعی کردن به صورت فیزیکی از خودشون دفاع کنن، مثلا کاتر می‌ذاشتن تو کیفشون. ولی همه‌شون می‌دیدن که هیچ کدوم از اینا عملاً هیچ کمکی بهشون نمی‌کنه و احساس امنیتشون رو بیشتر نمی‌کنه. من فکر میکنم که مهمه ما زنا همه از همدیگه دفاع کنیم، حمایت کنیم. وقتی میبینیم یه زنی داره مورد آزار قرار میگیره سکوت نکنیم. و مردان به همین صورت وقتی میبینن یه فردی داره مورد آزار قرار میگیره از فرد آزار دیده حمایت بکنن، اجازه ندن که آزارگر در سکوت
ما بتونه به کارش ادامه بده. و در دراز مدت هم باید به جای اینکه مدام تاکید بکنیم روی اینکه زنها چطور میتونن از خودشون حمایت کنن یا افراد مورد آزار قرار گرفته چه کار میتونستن بکنن که مورد آزار قرار نگیرن، باید روی این تاکید بکنیم که چطور این افرادی که توی جامعه ما پرورش پیدا میکنن آدمایی میشن که دیگران رو آزار میدن. ما چطور میتونیم یه نسل متفاوتی تربیت بکنیم که یاد بگیرن به حقوق دیگران احترام بذارن؟
خانم پیغمبرزاده، توی شبکه‌های اجتماعی مختلف ما این روزها داریم میبینیم که هشتگ‌های متفاوتی در مورد آزار جنسی، آزار خیابانی مطرح میشه. فکر میکنید در اختیار عموم قرار دادن تجربه‌های فردی واقعاً چقدر ممکنه تأثیر بذاره روی فرهنگ آزار جنسی خیابانی؟
توی تاریخ جنبش زنان تو کشورهای مختلف همیشه این تجربه بوده و تو جنبش‌های اجتماعی دیگه هم همینطور، که وقتی افراد متوجه میشن که اون تجربه فردیشون یه مشکل جمعیه، خیلی اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن که به جای اینکه خودشون رو ملامت بکنن سعی بکنن که صحبت بکنن در مورد اون مشکل، و در نهایت این کمک میکنه به جامعه که درک بکنه اهمیت اون موضوع رو و حتی به افراد آزارگر که بتونن موضوع رو از زاویه دید دیگه‌ای ببینن. چون خیلی از افراد آزارگر ممکنه فکر کنن اینکه حالا به یکی زل بزنی یا یه مطلقی بگی رد بشی خیلی چیز آزاردهنده نیست، در حالی که اینا ممکنه خیلی روی زندگی روزمره افراد تأثیر بذاره و خیلی احساس امنیتشون رو کاهش بده.
سپاسگزارم از زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. طبق آمارگیری که روزنامه گاردین اخیراً منتشر کرده، معلوم شده که در کشورهای دنیا تعداد زنانی که پیاده روی میکنن کمتر از تعداد مردانه. فکر میکنید دلیل اون چیه؟ آزار خیابانی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.